چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چه شده
به. سلام علیکم، ایستگاه پنجشنبه برگشته، بیا و ببین. من فرشید منافی به همراه شما هستم تا ساعت 7 از این ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. این هفته شما سوال کردیم با توجه به اینکه یکی از نماینده‌های مجلس گفته گرونی چادر مشکی باعث شده بعضیا بی‌حجاب بشن و وزیر کشورم گفته حالا که داره هوا سرد میشه نظام نباید مبارزه با بدحجابی رو شل کنه یا مبارزه با شل حجابی رو قطع کنه، شما به عنوان شهروندان ایرانی ارزیابیتون از این تلاش 40 ساله نظام مقدس برای با حجاب کردن زنان ایرانی چیه؟ راستی این برنامه رو، ایستگاه فردا رو، غیر از این که چهارشنبه و پنجشنبه و 5 تا 7 از رادیو فردا زنده میشنوید، میتونید پنجشنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح هم تکرارشو بشنوید. برو بریم ببینیم چه میکنیم تو این برنامه ها. شمایی که ازدواج کردی بچه نداری ولی از اینکه چپ و راست فک و فامیل و در و همسایه و والدین و کسب محل و راهن تاکسی و پاسبون واسه یه چش و ابرو میگن وقتشه به سوتو، که چه ارز کنم به ستون اومدی، حق داری، والا حق داری. بچه دار شدن تو مملکت ما حالا به جز جنبه های سختناک اقتصادیش نیازمند چیزای دیگه هم هست. مثلا عرض میکنم، مثلا الان یکی از مسئولین اورژانس اجتماعی گفته 90% موارد کودک آزاریایی که انجام میشه تو کشور از سوی والدین و فامیل و سایر اعضای خانواده و فقط 10% از سوی غریبه ها اتفاق میفته. خب این وضع خانواده ها ساخه؟ خب شما البته به خودتون نگیرین ها، نه بله نسبت شما و ما و اینا، ما که گلیم مثلا هممون، ولی آخه مثلا اون پدر مادری که بچه دنیا میارن بعد خودشون میشن متولی امر آزار و اذیت بچه، هم اینجوری نیستن که بگن مثلا خب عزیزم بیا الان یه بچه بیاریم به اتفاق بعد هی آزارش بدیم، هی آزارش بدیم. نه خیر، اونا قرار بوده پدر مادر مهربونی باشن ولی بعد که بچه رو آوردن بعد به 1001 دلیل تو موقعیت‌های مختلف افتادن به آزار دادنش، حالا بعضی روحی، بعضی جسمی، بعضی کلی. الان من نمیدونم، البته به بچه‌ها بعد توصیه کنم مواظب خودشون باشن یا مواظب پدر مادرشون باشن، کلا مواظب باشن دیگه. بله و شمایی که به خاطر این حمله های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان و بازی کی بود من نبودم حسابی گیج شدی، حق داری والا، میدونم نگرانی، میدونم گیج شدی، چون همه میگن ما میدونیم کار کی بوده ولی هیچکی رسماً و مستقیماً نمیگه حمله از کجا صورت گرفته. تو ایران هم که خب طبق معمول مسئولین عزیز ضمن تایید این حمله از جانب یمنی ها میگن چی؟ ما اصلا ما رو به چه به این کارا، البته بعضیشون رو خداییش به اندازه کافی میدونم، بعضیشون صداقت دارن ها. حالا من نمیدونم یکی مثل حاجی الله کرم که از خوبای انصار حزب الله و یکی بزنای کف خیابونای تهران به حساب میومده، مسئول، مأمور، مسموم، مصدوم چیه؟ ولی انقدر خرش میره که میارنش تلویزیون تو خیلی روک و پوسکنده زل بزنه تو دوربین این حرفا رو بزنه.
ما در هر آن اگر آمریکایی‌ها اشتباه کنن میتونیم از مرزهای خودمون با موشک‌های زیر 70 کیلومتر مراکز نفتی دنیا، مورد نیاز دنیا در منطقه الاحمدی که در سال 65 این رو زدیم و آمریکایی‌ها تسلیم شدن، میتونیم منطقه نفتی زهران و میتونیم منطقه نفتی امارات که حدود 20 میلیون بشکه در روز از این منطقه داره خارج میشه رو میتونیم در آن واحد مورد حمله قرار بدیم.
بله دیدید؟ دیدید عرض نکردم؟ ظاهرن اطلاعات ایشون در حد خود معظم له هستن، چون استراتژی منطقه نظام هم به خوبی دارن توضیح میدن اینجا. گوش کنید،
ما در مسئله هسته‌ای گام هامون رو معلوم کردیم، تشدید بحران میکنیم در مسئله منطقه، تشدید بحران میکنیم در مسئله نفت هم تشدید بحران میکنیم در سه جا.
بله خب پس سیاست ظاهرا اینه که تشدید بحران میکنیم، خوبم میکنیم، همینه که هست. اصلا ما اومدیم که تشدید بحران کنیم، بی گفت دیگه، روک و پوسکنده. نشونم دادن عزیزان که سیاست نظام روی ریل دیگی که بر ما نجوشه، میخوام سر چغندر توش بجوشه، قرار گرفته و خب سخنگوشون هم شده یکی بزنه انصار حزب الله و خیلی هم خوشحالن ظاهرن دیگه. ما هم کار خاصی از دستمون بر نمیاد و به طور کلی آرزوی شفای عاجل داریم برای همه مریضا، به خصوص مریض منظور. و شمایی که از افزایش غیر قابل مهار اجناس تقلبی تو کشور کلی قاطی کردی، گیج شدی، به سطوح اومدی، حواست باشه این روزا فقط جنسا تقلبی نیستا، مدرک تقلبی اومده به بازار. چه مدرکایی؟ الان قصه این آقای خیاط طلبکار و شرکت نابکار رو گوش کنید لطفاً.
یک خیاط که طلبی رو از این مؤسسه داشته مراجعه کرده و بعد گفتن تو به جای طلبت بیای مدرک دکترا بهت میدیم.
بله حال کردین؟ طلب داری؟ نوکرت هم هستم، فقط بسته به رقم طلبت مدرکت بالا پایین میشه. به هر حال اگه رفتینه و پیش اوستای خیاط لباستون اندازه کنه، یهو دیدین رو دیوار مدرک فوق دکترای فلسفه غرب مثلا با گرایش افلاطون زده، بدونین که اوستا دکترا نداره، فقط طلب داشته از یه همچین مؤسسه‌ای با یه همچین گردش مالی.
فقط 150 میلیارد توقیف شده از حساب‌های این 150 میلیارد تومان از حساب‌های این مؤسسات در مشهد به تنهایی در واقع توقیف شده.
ولی ظاهرا چک نمیدن دست مردم دیگه، گذشون دوره دکترا میدن. دکترا میدن دو تا امضا پشتش میزنن قابل نصب در همه دیوارهای سطح کشور. تازه هر مهری هم بخوای برات میزنن پاش.
انواع اقسام مهرها، حتی ما مهرهای وزارت علوم رو از یکی از دفاتر آقای ثابت کشف کردیم.
میکنم بالغ بر 100 تا حداقل به ما معرفی شده سایت هایی که اقدام به این امر انجام دادند و ما نسبت مسئول سازش در کل کشور.
بله یعنی میبینی مدرک مال دانشگاه آزاده، بعد شما میگی من پول بیشتر میدم بی زحمت، این مهر وزارت علوم هم شما بزن پاش، فقط باز محکم کاری ها، همینجوری میگم مثلا بزنید. بله به هر حال دیگه تو این دور زمونه دیگه فقط مونده بگن خودمون قلابی هستیم، مدرک تحصیلی ها که دیگه سهل. بابا سکم و پول و اسکناس جاره ی کار آدم هست، خونت کجاست، ماشین چیه، فهم و شغور با دعواست.
خونت کجاست، زعفرانیه، حبوب داری، اسمش بانی، مدرک چی؟ فوق لیسانس، پاپام خریده از بیزانس، ماشینه اوه الگانس،
بابا چه با پول و اسکناس جاره ی کار آدم هست، خونم کجاست، ماشینه چی، فهم و شعور باد حواس.
پیزا میزنم و لازنیا، بیف استروگانوف و آپورتفان، گاهی توی هموم آواز میخونم، دور از جونت
مثل شغال. آخه پاپا میگه صدای تو خیلی قشنگه، اینجا واسه پیشرفت تو جا خیلی تنگه، تو این مملکت هیچ کسی قدر تو رو نمیدونه، کسی به استعداد تو توی ایران نمیمونه. اگه به اوکی بدی ماه عسل میریم ونیز، اگه بگی نه میل بافتنیه میچپونم توی پیریز، اگه نخوای زنم بشی چاره یه کار خودکشی با خوصای مامانه، هفته یه دفعه پاتوق من بیمارستان لقمانه، از خارج میخرم 3-4 تا دکتر، اگه فقط مشکل تو مدرکه همه پولای پاپا ما پات میریزم، دیگه چی میگی؟ مبارکه
بابا سکه و بود اسکناس چاره کاره آدم هست، خونه کجاست ماشینه چیه فهمش و بود با هست،
آقا منوفی خسته نباشی، دست مریضات به خودتو بقیه
برنامه
که این برنامه ها رو درست میکنین و خلاصه ما همش منتظریم که ایسکا پخش بشه و ما گوش بدیم. یه پیغام دارم واسه فرید، تلفظا رو درست کن آقا فرید، اون چیزی که تلفظ کردی بیزون غلطه، اصلش از بایسن، اون بوفالویی که تعریف کردی تو جاده ای تو آلاسکا بوده و پلیس براش موزیک پخش کرده، تلفظ صحیحش هست بایسن. قربونم.
بله. فرید جان عزیزم، به اون میگن بایسن تو یلوستون، تمام مدتون گاوهای وحشی یلوستون که بهشون میگن بایسن در اونجا میچرخن دیگه برای خودشون، و آدم ها میان و میستن و به طرز عجیب غریب باش عکس میگیرن، و ولی بیزون نیست، بایسن.
فرید جان دل بندم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
قربون شما، زنده باشید.
آقا همه گیر دادن بهت، غلط املایی گرفتن،
همه رو دایورت میکنم به فرهنگ انگلیسی و فارسی و فلان.
البته بایسن آمریکایی، ای بخواد تلفظ آمریکا میگه بایسن، ولی بله. وقتی فارسیش میکنی،
فارسیش میکنیم توی
بیزون
میگم، نوشته بیزون یا گاو میشه آمریکایی،
بوفالوی آمریکایی یا به فارسی. مثل خیلی از تلفظهای دیگه، خیلی کلمهای دیگه هست که توی انگلیسی یه جور دیگه تلفظ میکنیم ولی فارسیش که میکنیم.
بله اون دوستام تلفظ رو دیگه باید حواسمون باشه که
ما درست تلفظ کنیم که ببین اصلا من باورم نمیشه ها، امروز خیلی یعنی بدون این که بخوایم داد بزنیم هوار بزنیم و اینا، خیلی اتفاقی همچه خودش اومد تو در واکه از من نشست اینجا،
شهرام هلم داد، ولی آره. یه بحت با من همچین کاری کرده.
بحت چی؟
مرد نگاه اینجوری نگاه کن تو بحت.
آره الان دارم میبینم یه همچه قسمتی از ذهنت انگار تو افق داره پیاده روی میکنه.
آفری همون تو هم اگه جای من بودی اینجوری میشدی دیگه.
چی شدی؟ واقعا نیم ساعت پیش با طرف میزدم میزون بودی گفتی میرم دستشویی برمیگردم.
آفری همون
چی شد؟
رفتم با یه اخباری مواجه شدم که برگهای توالت ریخنجی
بیا چیزی شد باز بگو ببینم چی شد تو توالت چه اتفاقی؟
بری میخوام خیلی خوب واسه توضیح بدم، چشماتو ببند و میخوام تصور کنیم
چیو؟
به قول آقای جان لندن ایمجین
چیو تصور کنم؟ توالتو؟
دقیقا
جدی؟
آره
بگو ببینم چه به چه جایی رسیدیم بعد توالت تصور کنی. باشه دارم تصور میکنم. برو برو
چشماتم ببند. ببین همینجوری نشستی
خب
توالت، بعد داری با موبایلت بازی میکنی
هم تو توالت همچنان؟
نه پس تو صحنه علنی مجلس توالت.
خب بعدش چی میشه؟
چشتو ببن
بستم بیا.
بعدم توی خبر رو میبینی که یه توالت طلا رو دزدیدن
جان،
و الان دنبال آقا دزده است، آقا پلیسه.
توالت طلا دیگه چیه؟
آقا من با شواهد بصری اومدم.
آوردی باز؟
بله
ببینم
این
توالته. این توالت چیه؟
یه توالت طلاه، کار یه هنرمند ایتالیایی، بعد توی انگلستان قرار بوده توی نمایشگاه باشه.
اینجا ببینیم، من توی اینستاگرام لایو بچه ها میتونم ببینم
دزدیدنش. اینو
اینه
نگاه، درست ببینید بچه ها،
این خیلی سنگین باید باشه که بله. دزدیدنش باشه چی؟ اینو باشه چی کار میشه که؟ چی کار میخوام بکنن؟
ببین سنگین، بعد طلای 18 عیار، طلای واقعی، میگن حدود 4-5 میلیون پوند قیمتشه.
یه چیزایی یه چیزام توشه. این کارم میکرده؟
آره دیگه، گذاشته بودم مردم تو نمایشگاه واقعا ازش استفاده میکردن.
آقا آره. چه کاریه دیگه، یه دستشویی هم راحت نمیتونیم بریم، همش من میرم همش من فکرم تو این توالت هست. آقا یه چیز موزیکی بگو، هنری بگو، بیا بیرون از این، اینو بشوره ببر پایین.
آره بابا ببین یه خبر دارم هنوز اتفاق نیفتاده.
یعنی چی؟ قرار اتفاق بیفته و بعد تو میدونی هنوز
آره
اتفاق
نیفتاده؟ من یه همچین آدمی شدم.
چیه داستانه؟
مستر شیرازی یه هنرمندی ساکن آلمانه که موزیک الکترونیک فانک و اینا کار میکنه. کاش با مزه است، کلی هم توی آلمان طرفدار داره.
ایرانیه؟
ایرانیه، اسمش امید شیرازیه ولی اسم بندش هست مستر شیرازی اند اگزایل ارکسترا، یعنی ارکستر در تبعید.
ولی به فارسی نمیخونه؟
به فارسی هم میخونه.
میخونه؟
آره، ولی اینی که امروز میخوایم پخش کنیم، یعنی زودتر میخوایم پخش کنیم، امروز یه سینگل منتشر میکنه که از آلبوم جدیدشونه.
آها، بله. ما چه جوری گوش میدیم الان؟ یعنی داریم که گوش بدیم؟ میتونیم؟
بله ما میتونیم، ما یه دمویی داریم از این که الان پخش میکنیم، ولی پرمیرش که برای اولین بار پخش میشه امشب ساعت 7:30 به وقت ایران توی یوتیوب پرمیر میکنه ویدیوشو.
ما پس خیلی خفنیم، یعنی میخوای بگی آقا ببین چی؟ ما قبل از انتشار موزیک ویدیو ما اینجوریم، یه قسمتی از کارو پخش میکنیم. اسمش چیه؟
اسمش فلالس. فلالس. اگه میخوام به تلفظ چیزی گیر بده هم یالان، اگه مردی بیا اینستاگرام گیر بده. فلالس یا بی‌نقص. متنش انرژی مثبت داره، میگه خوشگلی عزیزم، شما هیچ مشکلی نداری، راحت باش، آزاد باش، حالش رو ببر، بالتو باز کن، پرواز کن از این داستان.
شدم عالی و زیبا. بله بله، بریم پس، وقت کمه دیگه، بریم یه قسمتش گوش کنیم مثل هلی. شیرازی رو
بریم گوش کنیم.
فلالس.
فلالس.
مرسی فرید.
قربون شما.
تلفظ به تو درست.
تلفظمو درست.
خدا نگه.
Cause you're beautiful, cause you're fine. You're flawless, you're absolutely flawless. You're flawless, you're absolutely flawless. فرشی جان خسته نباشی. من فکر میکنم ما ایرانی
سلام
از قدیم الایام با این چادر مشکل داشتیم. مشکلم هم از این چادره. اون زمان رضا شاه که دوست داشتش مردم زوری چادر رو بردارن، اینم از الان که مردم رو میخوان زوری چادر بزنن سرشون. من موندم مشکل از زنای ما یا چادر ما. مرسی از برنامه خوبت اشکانم.
مرسی از شما اشکان عزیز. البته بیشتر میدونی مشکل از اون ذهنیت چیزه، از اون ذهنیت قیم معاب بعضی هاست که فکر میکنه باید نظرات خودشو به همه تحمیل کنه، و اگر نه چادر مشکل داره، نه کلاشاپو، نه مانتو، نه مینی جوب. مشکل از خودمونه، خودمون. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یه مطلبی رو بگم. قدیما اون دامدارا یا بقالایی که مثلا انصاف نداشتن تو شیر مثلا آب قاطی میکردن میفروختن، یعنی دیگه مثلا ته بی انصافی و کم فروشی این بود. الان ها ظاهرا پیشرفت کردیم، یعنی یه دستن توی گندم شن و خاک و ماسه میریزن میفروشن. چند روز پیش رئیس انجمن آرت سازان یه مصاحبه‌ای کرد با خبرگزاری تسنیم و در مورد وجود شن و خاک توی گندم‌های اطلاعاتی داد که خب هم ترسناک بود هم تأسف‌بار. الان گوش بدیم، ایشون یه کیسه گندم گذاشته جلوش، یه علکه، یه توریه مخصوصم جلوش گذاشته، میخواد مثلا علک کنه این گندما رو که نشون بده چقدر آشغال توی این گندما هست.
متاسفانه وزارت کشاورزی در زمان قبل از زمان خرید به جای معرفی توری استاندارد به مراکز خرید، توری غیر استاندارد دو در دو رو معرفی کرده. ابزاری رو که به اصطلاح وزارت کشاورزی معرفی کرده این توانایی جداسازی رو نداره، بنابراین هر آشغالی که دلشون میخواد میریزن تو گندما.
بله، و بعد ایشون علک میکنه این گندمو و از چند تا مش گندم تقریبا یه مش شن در میاد. اینا
این شنا رو ببینین، اینا رو ریختن تو گندم، اینا تو گندم نبوده، اینا شن مزرعه، خاک مزرعه نیست، اینا رو بعدن اضافه میکنن.
دیدین؟ یعنی ندیدین که شنیدین، ولی که بله، ولی من دیدم، درست میگفتن، همون چند مش تو ریختن تو اون علکتون توریه تکون دادن، یه مش شن و ماسه و خاک از توش در اومد. مقدار این شن و خاکی که ریخته میشه توی گندما اینجور که ایشون فرمودن حدود 700 هزار تنه. 700 هزار تن خیلیه، تصور کن یه واند نیسان 2 تن ظرفیت بارشه، 700 هزار تن میشه یه چیزی حدود 350 هزار تا واند نیسان شن و خاک، یعنی که این مقدار توی 10 میلیون تن گندمه. یعنی چی؟ یعنی حدود 7% کل گندم فروخته شده شن و خاک. 7%. البته خود کشاورزا بنده های خدا از این کارا نمیکنن، حالا اینجوری که رئیس انجمن آرت سازو گفتن هرچی هست زیر سر یا سیلودارا یا اون دلالایی که واسطه فروش گندم از کشاورز به دولت هستن. حالا این شن و خاک چی میشه بعدش؟ هیچی دیگه، چی میخواستیم بشه؟ یه بخشیشو دوباره با بدبختی از گندما جدا میکنن و یه بخش دیگه‌ش هم آرد میشه، نون میشه، میره تو بدن ما، تبدیل میشه به مساله ساختمانی. فقط خدا میدونه حالا تا حالا چند تن شن و ماسه و خاک همراه با نون خوردین، رفته اصلا نفهمیدین چی شده. این هم دیگه از مواهب زندگی در ایران دیگه. به قول یه کاربری به نام لئون تو توییتر گفته بود تو این مملکت فقط تیرچه بلوک یعنی دف نکرده بودیم که اونم به لطف مسئولین بهش دست پیدا کردیم.
وزارت جهاد کشاورزی با همکاری شرکت گلاب به رویان استحکام برگزار می کند اولین نمایشگاه و فروشگاه تخصصی پیوند کشاورزی و صنعت ساختمان. نان بیار، مصالح ساختمانی ببر. تحویل حداکثر 24 ساعته انواع آجر قزاقی، تیرچه بلوک و بتن آماده، کاملا ارگانیک و بدون دخالت دست، بدون نیاز به میکسر، قابلیت بازگشت به چرخه طبیعت، تقویت شده با پودر سنجد. امکان مشارکت همه شهروندان در تولید و کارآفرینی حتی در منزل.
حالت خوبه؟ چقدر طولش میدی؟ مشتری جلوی در منتظر تیرچه بلوکشو تحویل بگیره.
خانم آخرش دیگه، حواستمو پرت نکن، جای این حرفای چند تا دیگه نو مرده بیا.
خسته نباشی. چشم.
پرسنل این شرکت شبانه روز آماده‌اند که با مصرف انواع نان تهیه شده با آردهای مخصوص وزارت جهاد کشاورزی مصالح ساختمانی مورد نظرتان را در کمترین زمان تحویل بدهند. نان بیاورید، مصالح ساختمانی 100% ارگانیک تحویل بگیرید. گلاب به رویان استحکام.
تو دائم بیقراره، گل لاله لاله، کیه که عشق تو دستر نداره؟ گل لاله لاله، دل ما بی تو دائم بیقراره، گل لاله لاله، کیه که عشق تو دستر نداره؟ گل لاله لاله، همون چشمای قشنگی که تو داری غزالای کوه چل دختر نداره. بلند و ماتم من نایه تو دارم، گل لاله لاله، هوس از قد و بالای تو دارم، گل لاله لاله بلند و ما تمنای تو دارم، گل لاله لاله هوس از قد و بالای تو دارم، گل لاله لاله تو سیدی و مسیادم شما روز، به غیر عشق تو کاری ندارم، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، گل لاله لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره.
فرشید عزیزم و همکاران خوبش و شنوندگان سلام میکنم. جمهوری اسلامی سالاس میخواد وانمود کنه حجاب خانم و دغدغه اصلیشه، یه جور خط قرمزش کرده کسی جرأت نکنه باش مخالفت کنه. اینا حجاب و دوست دارن، چادر سیاه رو دوست دارن، اما روی ضعفشون تو اداره کشور، روی اختلاساشون، روی علت 20,000 تومانی شدن دلار 7 تومانی، روی گندکاری های سعیدای معظم له از امامی و مرتضوی تا توسیاش، این نمایش همه روزه واسه همینه. گرد و خاکی که مبارزه با حجاب به پا میکنه حجاب خوبیه روی مسائلی که عرض کردم. اینا وقتی بی حجاب هم کم تو طولشون میفته به صورت رندوم به مردم اسمس میدن تا تنور این نمایش سرد نشه.
بله خیلی ممنونم از تماستون. حالا اگه بخوایم خیلی باز به این مسئله نگاه کنیم، به نظر من کلن نه فقط حجاب و چادر، که کلن مذهب برای در دست داشتن قدرته که از یه چیزی بترسی همیشه دیگه، یعنی این چوب خدا و مذهب رو همیشه بالا سرتون نگه میدارن، میگن نکنه این کار کنی فلان میشه، نکنه اون کار کنی بیسار میشه. حالا دیگه اینجوری که دوستمون گفتن، حالا مثلا گندکاری ها و حالا همه اونایی که شما میشه مردی هم زیر مجموعه همین قرار میگیره دیگه، قدرت و پول، یا میشه گفت هم قدرت، چون پولم میاد زیر مجموعه قدرت، یعنی همه اینا برای رسیدن به قدرته. ایناست که حرف اولو میزنه، این عزیزانم سالهاست سوراخ دعاشو پیدا کردن دیگه. بله دوستان، حتما خیلی از شما هم از هفته پیش تا حالا دارین تحولات مربوط به ماجرای خودسوزی و مرگ فاجعه بار سحر خدایاری و همون دختر آبی رو پیگیری میکنین و شاید شما هم مثل ما به این نتیجه رسیده باشین که طبق معمول بازم خود مردم کلی تو این ماجرا از مسئولین حکومتی جلوتر و بهتر رفتار کردن. مثلا الان گوش کنید این سرود زیبا رو که طرفداران تیم داماش گیلان توی ورزشگاه برای این دختر مظلوم از دست رفته خوندن. بله خیلی متمدنانه بدون خشونت. درسته یه سری از تماشاگرها یا تماشاگر نماهای فوتبال حالا بی اخلاقی میکنن و نمیدونم فحش میدن و حالا از این چیزا توی ورزشگاه، اما خداییش این زیبایی ها هم درست روی همون سکوهای همون ورزشگاه اتفاق میفته دیگه. البته یه دمت گرم دیگه هم باید به بازیکنای تیم استقلال گفت که قبل از بازی هفته قبلشون با تیشرتی که روش دختر آبی نوشته بود عکس یادگاری انداختن تا نشون بدن که به هوادار از دست رفتشون احترام میذارن. حالا واکنش صدا و سیمای میلی چی بود؟ هیچی، پخش بازی با تأخیر انجام شد تا این فرصت کنن مثلا بازیکنهای استقلال این تیشرت های ضد نظام رو در بیارن، یه وقت با اونا نرم بازی کنن، بعد مردم بتونن بازی رو بدون دختر آبی ببینن روی تیشرت هاشون. تازه الان میتونید واکنش یکی دیگه از اعضای تیم بازنده این اتفاق، یعنی خبرگزاری فارس، به این حرکت بازیکنان استقلال رو بشنوید و ببینید که چه پرونده‌سازی هایی میکنند.
زمانی که تیم استقلال با تیم نفت مشهد سلیمان بازی داشت، به یکباره غفوری کاپیتان تیم استقلال از داخل کیسه پیراهنایی رو درآورد و به بازیکنان داد که روش نوشته بود دختر آبی. اینکه این پیراهنا چطوری به دست اعضای تیم استقلال رسیده مشخص نیست و حتی مدیر تدارکات تیم هم گفته که از این موضوع اطلاعی ندارد. جواد زرینچه سرپرست تیم استقلال هم به این موضوع واکنش نشون داد و از بچهای تیم خواسته بود که این لباس‌ها رو از تنشون درآورن، ولی گوریا غفوری کاپیتان تیم استقلال به بچه‌ها گفته بود که باید اول وارد زمین بشیم و با این پیراهن عکس تیمی بگیریم، بعد پیراهن‌ها رو در میاریم. ناظر مسابقه هم وقتی که این اقدام غیرقانونی بچه‌های تیم استقلال رو دید، به سرپرست تیم اعتراض کرد ولی فایده‌ای نداشت و بچه‌های تیم با همون لباس عکس یادگاری گرفت.
بله. نمی‌دونم حالا چی میشه. نمیدونم، شاید برادرها رفتن بیشتر تحقیق کردن، دیدن اسرائیل یا آمریکا یا دشمنان دیگه نظام رفتن این تیشرت‌ها رو چاپ کردن دادن دست بچه‌های تیم استقلال، بعد برای عوامل این اقدام ددمنیشیانم اتهامات همیشگی شامل اقدام علیه امنیت کشور، تشویش از هان عمومی و این چیزا رو ساختن. یهو دیدی مثلا 10 20 سال زندان هم از توش میومد بیرون دیگه برای چند نفر. به هر حال که الان نشونه رو گرفتن روی وریا غفوری و کاپیتان استقلال، هدف اوله، ولی هدف های پس بردیدین مثلا فارس و تسنیم و بیستوسی هم پرونده ویژه براش ساختن، اصلا تعجب نکنید. البته جالب بود که یه سری ها داشتن اصلا تو شبکه‌های اجتماعی این جو را مینداختن این چند روزه که اگه واقعا سحر خدایاری خودسوزی کرده کو، چرا یه دونه فیلم از خودسوزیش وجود نداره؟ آه، یعنی انقدر مردم برای این که وسط یه فاجعه مثلا همه چی رو ول کنی وایسی مثل آدم آهنی از سوژه فیلم بگیری، این چیزا انقدر عادی شده که اگه مثلا غیر از این باشه اصلا باور نمیکنن ماجرا رو اگه فیلم نبینن، چون میگن حتما دیگه اینو وایسادی یکی فیلم گرفته دیگه از خودسوزی طرف. واقعا آدم نمیدونه شاخ در میاره، اصلا آدم دود از کلش بلند میشه. اونم یه همچین ماجرایی که خود سخنگوی قوه قضاییه هم اومد تایید کرد که اولا ایشون جزو خانمایی بوده که به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم دستگیر شده، بعدم اینکه خودسوزی کرده. البته گفته سحر تو بازجوییاش از درگیریش با مأمورین پشیمون شده، ابراز ندامت کرده بوده. می‌بینید؟ آقا اصلا چند وقت دیگه شاید فیلم اومد بیرون، خانواده سحر خدایاری رفتن دارن از مأمورینی که سحر باشون درگیر شده احتمالاً مصدومشون کرده و الان اصلا جانباز به حساب میان دلجویی و معذرت خواهی میکنن. در نهایت هم الان رسیدیم به این که مثلا بازی ایران کامبوج که توی مهر ماه قرار برگزار شه، عزیزان لطف کنن دوباره مثلا 1000 نفر خانم رو راه بدن تو استادیوم تا بتونن دهن فیفا رو ببندن. اینم واکنش خردمندانه مسئولین ما به این ماجرا. عرض کردم خدمتتون که خیلی عقبن اینا، خیلی عقبن. بریم سراغ فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زن بیستم چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلبر، خدا قوت پهلوان.
قهرمان پهلوان فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام به تو فرشید عزیزم، همکاران محترم و همه شنوندگان گل رادیو.
خب این ماجرا و واکنش‌ها و حواشی تیم استقلال و خصوصا کاپیتان وریا غفوری هنوز دیگه خبر جدیدتری وجود نداره ازش فریبرز، غیر از این داستانی که الان من تعریف کردم؟
آخرین خبر چند دقیقه پیش سرپرست استقلال جواد زرینچه عزیز اومد گفت مسئولیت پوشیدن اون پیرهنهای یاد بوده سحر با منه. اول احترام بذارم به بله جواد رسما اعلام کرد احترام بذارم، قابل احترام بود اون ویدیویی که پخش کردی، البته صدای ویدیو رو ما شنیدیم، تماشاگران داماش گیلان واقعا پیشرو بودن.
بله.
من اینو بگم، من از نسل قدیما هستم، دیدم فرشید اون موقع به هیچ وجه این بی اخلاقی ها در ورزش نبود، از این چیزایی که این تماشاگران گیلانی انجام دادن بیشتر میدیدیم، به خاطر این فضای جامعه است که احیانا ما بی اخلاقی میبینیم. برادرای خبرگزاری فارس واقعا ناجوانمردانه تاختن به وریا غفوری، احترام میذاریم. من شخصا به عنوان یه فوتبالی از نظر شخصی خودم به بازیکنان استقلال که این پیرهن‌ها رو پوشیدن و مخصوصا خود وریا غفوری، این بازیکن کرد که واقعا با تکنیک عالی هم بازیکن خوبیه و هم مثل مسعود شجاعی و علی کریمی پیشرو تو گفتن این حقایق، حمایت از مردم. خبر باز اون کلاغه برای من آورده فرشید عزیزم. دیروز 3-4 ساعت وریا غفوری رو احضار کردن برادرای گمنام. 3-4 ساعت ازش سوال و جواب کردن، چی کار بودی، چه کاره نبودی، چرا فلان و اینها. البته بعد اومد خونه. اینها همه دست به دست این میده که دست این کسانی که مثل اشاره هم کردی تو خبرگزاری فارس این گزارش‌های دروغ و خارج از واقعیت رو بشه برای من.
بله، یه متاسفانه یه خبر بدی هم همین توی چند روز گذشته شنیدیم و اونم در گذشته یه پسر بچه بوده به نام عماد در ورزشگاه آزادی. بریم یک بخشی از صدای پدر عماد رو بشنویم و راجع به اینکه چه اتفاقی افتاده و برمیگردیم راجع به شرف میزنیم.
من تو استادیوم آزادی یه گروه اجاره کردم ورزشی. اومدم میمد من کمک می‌کردم. شنبه اومدن داربست زدن.
داربستایی که وصل بود به آنتن برق.
پسر ما بشه بازی می‌کنه. اینجا مثلا 5 میش، 6 میش مغازه اون بره. میرم گوشه رد شه، بچه‌سیه. همونجا خوشش می‌دم. شبی که بود تا ساعت 2 نیم شب، قاضیکم اومد اونجا، رئیس اداره برقم اومد اونجا، امضا کردن که این برق داره. سلنگاری پدر بوده بس این چیه؟ من پسرم قربانی شد ولی بیا این مسئولا بیان خود رسیدگی کنن. بوره به نام من افتاد. خواهش کنم اون بالا زیرزادها رو درست کنن.
بله متاسفیم واقعا.
واقعا فرشید متاسفیم. هنوز از غم سوختن سحر رها نشده بودیم که این خبر تأسف آور واقعا دل همه رو سوزوند. یه بچه 7-8 ساله گل، اونجوری عکس و فیلمم باز دوباره در اومده ازش که تو ورزشگاه تیمش رو تشویق میکرده. من چی بگم؟ هنوز ببینید اینها، من به شنوندگان محترم میگم که الان صدای منو میشنوند، تا یه همچین اتفاقی میفته دنبال مقصر هستن و جالبه تو این دو روزه همه دارن شونه خالی میکنن
و گفته بودن مقصر اصلا. بله گفتن مقصر پدره، گفتن مقصر پدر بچه است.
همون واقعا آخر سر مقصر خلبانه است که اصلا وجود نداره. این پدر این بچه با چه زبونی بیاد بگه من میگفت من از خونه پسرم نمیگذرم؟ واقعا دردآوره، واقعا صحنه بدی بود. الان همه دارن میگن وزیر مسئول ورزشگاه آزادی اومده تکذیب کرده و حالا جالبه هیچ کسی که مثلا اداره حراست، سازمان حراست فدراسیون فوتبال اومده احضار کرده یه عده‌ای رو. اصلا چه ربطی به حراست؟ یعنی سریعا پرونده رو امنیتی کردن. بله. حراستی کردن که هیچ کس جرئت نداشته باشه، مخصوصا رسانه‌های داخلی. اون برابچه‌های دوستان من که دارن اونجا می‌نویسن یا حرفشو می‌زنن از این پرونده دوباره حرف بزنن. متاسفم که این پرونده پشت سر پرونده دختر آبی اومد و دوباره باید بره زیر خاک، ولی ما اینجا میگیم اینها رو و باید پیگیری بشه و مقصر، مخصوصا الان نماینده‌های فیفا اونجا هستن، احتمالاً این داستان‌ها به گوششون رسیده.
و دیروز خبری اومد که ظاهراً اتفاقات و حواشی که سر سعید ملایی اومده بود و خب به خاطر بازی نکردنش جلوی بازیکن اسرائیلی، این یه جورایی ضربه فنی کرد فدراسیون جودو رو و تعلیق شد فدراسیون جودو.
بله تعلیق شد جودوی ایران اصلا. واقعا خبر، البته این تعلیق از مدت ها قبل هم پیش بینی میشد فرشید عزیزم، یادت باشه ما خودمون بارها تو این چندین ماه، چند سال گذشته و چندین ماه اخیر مرتب صحبت میکردیم، نه به خاطر جودو، کلیه ورزش ها ما میگفتیم به هر حال طاقت فدراسیون جهانی جودو بالاخره سر اومد. 15 سال فرشید همین جودو رو من مثال بزنم باز که مماشات کرده، هی دندون رو جیگر گذاشته، از زمانی که خود آرش میراسماعیلی که الان رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامیه 15 سال پیش المپیک 2004 قرعه اول آماده بود که واقعا به نظر من طلا میگرفت که بره مبارزه بکنه، با قرعه اسرائیلی خورد و بهش گفتن خودتو بزن به مریضی، خودشو زد. فدراسیون جدا از اون موقع 15 ساله طاقت آورده که همین سعید مولایی چند ماه پیش تو مسابقات پاریس باز همچین برنامه‌ای براش پیش اومد که گفتن نکن، باید ببازی، باید بله. باید به این ببازی که به اون نخوری. این شطوریه که اینو باز بگم راجع به چیزای دیگه، این شطوریه که در خونه بیشتر فدراسیون‌های ورزشی میخوابه، مخصوصا الان کشتی تو چشمه که مدال‌آور تو المپیک، همین فرنگی تموم شد الان آزاد از امروز شروع شده که اینها هی داده‌ها می‌کردن تو قرعه به کشتیگیر اسرائیلی نخورن، این شانس مدال داریم تو المپیک، همین ورزش‌های رزمی و هم کشتی که امیدوارم با این تعلیق، البته اون به درک که با که به درک محروم شدیم، حالا بیا جواب بده که به درک محروم شدیم، حالا تعلیق شدیم، حالا بیا جواب بده.
بسیار خب، یه گپی هم راجع به دربی بزنیم. یک شنبه دربی سرخابی در تهران انجام میشه، چه خبر؟ یه پیشواز بریم برای این مسابقه.
پیشواز بریم فرشید جان. خب صحبت فنی که کار ما نیست، کار اون خودشونه میگن و همه بلبلن راجع به کارهای تکنیکی و تاکتیکی. 57,000 تا اعلام شد رسما فرشید دیروز که بلیت میخوان بفروشن. یادمه یه دو سال پیش هم یک اشاره‌ای کردیم، اون موقع شده بود 82,000 تا. این 100,000 نفری مثلا 5-6 سال پیش شد 90,000 تا بلیت میفروختن، بعد 82,000 تا، بعد 74,000 تا، من همینجوری یادمه، بعد شد پارسال 64,000 تا بود، امسال گفتن فقط 57,000 تا بلیت میفروشیم. بعد گفتن که برادرای شورای تامین گفتن از ساعت 19 بازی رو دو روز پیش آوردن به 16 که هوا روشن باشه، که جمعیتی که بعد از بازی میان بیرون از جمعیت وحشت دارن، اینا شعار ندن یا کنترل بتونن بکنن. بعد وزیر ورزش و سردار رئیس نیروی انتظامی تهران امروز گفته ورزشگاه آزادی پذیرای خانوم ها نیست، نیان، ما هیچ برنامه‌ای برای بانوان نداشتیم، شما که برنامه‌ای داشتین که حالا برای بازی ندارین. نماینده فیفا هم چند ساعت پیش خبر اومده فرشید عزیزم که وارد شدن، اینفانتینو رسما دوباره امروز توی سایت فیفا اعلام کرد که ما کنترل میکنیم این برنامه‌های حضور زنان در ورزشگاه آزادی رو، نماینده‌های ما هم در اونجا هستن، دارن صحبت میکنن.
ولی گفته بودن مثل که 1,500-1,600 نفر از خانم‌ها رو میخواستن راه بدن یا بلیت بفروشن، یه هم چیزی من دیدم و شنیدم، ولی تکذیب شدونه؟
نه نه درسته، شما درست شنیدی و درست دیدی. 1,600 تا برای بازی دو تا جایگاه 800 نفری رو برای خانوما تعبیه کردن برای بازی ایران و کامبوج روز 18 مهر در راه جام جهانی مقدماتی. اما حالا اینا دارن بازی میکنن، بازی رو دارن بازیش میدن.
معلوم نیست کی این تعداد کیا هستن، معلوم نیست که خب به چه کسایی قرار بفروشن و کیا قراره تو اون جایگاه قرار بگیرن دیگه. یعنی به صورت عمومی
گفتن، اتفاقا نکته جالبی اشاره کردی، گفتن که میتونن بیان خانوم ها بخرن، حالا خریدن یا گزینشی یه طرف، حالا اینا دارن بازی رو سوق میدن فقط به بازی های ملی. اما فیفا اصلا، من پررنگ اشاره میکنم فرشید عزیزم، اصلا نگفته که خانوم ها میتونن بیان تو بازی های ملی اما تو بازی های باشگاهی نیان. همه زیر ساخته همه ورزشگاه های ایران باید برای بازی های لیگ برتر هم باشه در همه شهرهای ایران. امیدوارم به اون روزی برسیم که این صحنه ها رو ببینیم. نماینده های فیفا هم اونجا هستن و کارت قرمز و زردشون هم آماده است که بدن.
امیدواریم که ببینیم اون روزی رو که زنان پا به پای مردان وارد استادیوم بشن و اینطوری به شکل گزینشی و حالا تعداد خاص مشخص نکنن. و به امید اون روز ممنونم ازت.
امید اون روز انقدر میگیم فرشید جان که میگیم که بشه و ببینیم و حرفشو بزنیم.
امیدواریم. قربانت، ممنون، تا هفته دیگه.
قربونت، تا هفته آینده.
میدونی چی؟ چیه؟
چی شده؟
من خیلی فکر کردم به نظر من استادیوم اصلا به درد خانومان نمیخوره.
ایوا چه به دردشون نمیخوره؟
نمیخوره دیگه، لای همه شعاراشون یه شیر سماور دارن.
شیر سماور من یه چشه؟
تو اصلا تا حالا استادیوم رفتی؟
نه یه بار رفتم بسته بود، از لای نرده ها نگاه کردم داشتن این کمنها رو آب میدادن، یه سماور هم نبود اونجا.
خب همینه، نمیدونی شیر سماور اصلا چیز خوبی نیست.
آخه مشکلش چیه؟ بگو ببین، من طاقتشو دارم.
خودش مشکلی نداره، ادامش بده. ببین اصلا تو جلوی خانوما میتونی فوش زشت بدی؟
آره خیلی راحته، کاری نداری که.
واسه اینه که تو دیوونه ای، ولی اون بیرون نمیشه فوش داد جلوی خانوما، زشته.
با فوش ندن دیگه.
خوش ندن؟ خب اونم نمیشه.
من گذاشتی سر کار؟ آره؟
نه با سر کار واسه چی؟
خب من که دیوونه هم میتونم جلوی خانم فوش بدم. من اونو که دیوونه نیستن نمیتونن جلوی خانم فوش ندن؟ اینم هم که خب همون شد که، یا من سالمم یا اونا دیوونن دیگه.
ببین اصلا ربطی به دیوونه و سالم بودن ندار، محیط استادیوم یه جوریه که میطلب فوش بدی.
خب از اول بگو، به خاطر محیطشه، یعنی مثل اینجاست ها؟
آره یه جورایی مثل همینجا، همه راحتن، فوش دادن آزاده توش.
اینجا بخش زنونه داره واسه دیوونه‌های زنا، اونجا نداره؟
نه اونجا فقط مردونه داره، زنونه نداره.
خراب بشه، چه دیوونه خونه ایه که بخش زنونه نداره؟ زنا بیچاره ها کجا برن پس فوش بدن؟
تو خونه، پای تلویزیون، کوچه و خیابون و همه جا بجز استادیوم دیگه.
آره ما تو محله اون یه خانمه بود مثل مردا راحت فوش میداد.
دیوونه بود؟
فکر نکنم، این دیوونه ای کل محله اون فقط خودم بودم دیگه.
آه ولی حتما دیوونه بوده اون.
مردا که راحت فوش میدن مگه حتما دیوونه؟
مغزم داره میتره که از دست تو اعصابمو خرد کردی.
میگم اگه خیلی عصبانی هستی اون قسمت دوم شیر سماور به من بگو خالی شید.
لازم نکرده، زشته گفتم.
نا سلامتی مردی مردمون، بگو. بیا 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 در گوشم بگو.
میخوای زیر زبون من رو بکشی؟ عمرن نمیگم.
شیر سماور خواهر و مادر
نه نه خیلی.
بگو دیگه، تو میتونی.
بابا ولم کن، میگم زشته دیگه.
راه نمایی کن آقا، جا میشه تو جیبم؟ نه تو چی جا میشه؟
هیچی بابا، گیر دادی. Village
بذاشت تو هم حرفایی میزنی اینا اگه حجاب و شلوول کنن دو روز دیگه بعد استادیو ما رو شلوول کنن، بعدش هم هزار تا چیز دیگر رو، بس همون سنگره اول صف چسبیدن که فکرت به بقیهش قد نده. مخلصم.
بله خیلی ممنونم. حالا شما چرا خسته ای داداش؟ خوبی؟ ببین تو رو خدا به چه روز در آبیه چه روز آوردن به روز مردم. به خدا دمت گرم. آتی سنگر اولشون استادیوم قاعدتا، سنگر بعدی حجابه. فعلا صفر سنگر اول چسبیدن، کار به سنگر دوم نرسید. ببینیم حالا تا کی میتونن سنگر رو حفظ کنن. شما ورزش کن به نظرم. یه مقدار آره نفس عمیق بکش. خیلی آب بخور، ورزش کن، داد بزن، صدا باشه. قربونه. دو دوستان در حالی که اصولا تو خیلی از کشورهای دنیا پول نفتی در کار نیست و کشور با مالیاتی که مردم میدن اداره میشه و مهمتر از اون هر کسی درآمد بیشتری داره مالیات بیشتری میده، تو کشور ما معمولا برعکسه. یعنی چی؟ یعنی کارمند و کارگر و حقوق بگیر قبل از اینکه حقوقش دستش برسه مالیاتو داده رفته، ولی اقشار پردرآمدتر به انواع مختلف از دادن مالیات فرار میکنن و این توانایی فرار مالیاتیشون هم به قدری پیشرفته شده که بر بچهای فرار از زندان بعد بیان پیششون لنگ مندازن اصلا. مثلا همین قشر ماشاءالله زار ماشاءالله خوب در بیاره پزشک، اینا دقیقا نسبتشون با مالیات مثل نسبت ما رو پونه است. یعنی خیلی بعدشون میاد از مالیات. خیلی هم دیدیم شنیدیم که بعضی پزشکان عزیزمون برای اینکه و خدای نکرده مالیات ندن، کارتخان هم ندارن تو مطبشون و همینچون نقدی بود تو بالشی و اینا حساب میکنن با مریضا. برای همین هم هست یه طرحی گذاشت سازمان امور مالیاتی، پزشکا رو ملزم کرد تا 15 شهریور امسال همه باید مطبشون رو مجهز به کارتخان بکنن. اما گوش کنین به میزان استقبال از این طرح بر اساس گفته های یکی از مسئولین سازمان مالیاتی کشور.
آمارایی که ما داریم تا روز چهارشنبه حدود 14% فراخوانی که انجام داده بودیم کارتخاناشون انجام شده بود. تو این دو روز باقی مونده پنجشنبه و جمعه که ادارات ما همه تعطیل بود، پزشکان محترم زحمت کشیدن و این آمار ما رو 21% رسوندن.
اینجور که شما گفتید اون انتقاداتی که به پزشکا میشد وارده و 79% پزشکا تمایلی نداشتن به نصب کارتخان یا ثبتش تو سامانه مالیاتی.
بله 79% عزیزان تمایل نداشتن. حالا البته اینجوری که میگم برای پزشکایی که این کارو نکنن جریمه در نظر گرفته میشه، ولی خدا وکیلی این همه مالیات گریزی رو من نمیفهمم. دیدید که خیلی از ما ایرانی ها وقتی میریم کشورهای غربی مثلا میگیم واو چه همه چی جای خودشه، واو چه همه چی ردیفه، حساب شده است، چقدر میرسن به مردم، همه اینا رو میگیم، ولی اینو نمیبینیم که بابا این مردم بیچاره شون ماهانه خدا درصد از حقوقشون رو هر ما مالیات میدن به دولت. اگه هم یکی نده رسما یه جوری باهاش برخورد میشه که انه هم مثلا قتل کرده. شاید بعضیا بگن این عزیزان میخوان، این عزیزان پزشک میخوان یه جورایی حال حکومت رو بگیرن، پولشون رو ندن مثلا به حکومت، چون اینا که پولا رو خرج مردم نمیکنن درست حسابی. خب اینم از اون حرفاست. یعنی پولا رو خودشون میان، این پزشکا میان خرج مردم میکنن. اینکه مبارزه کنی با حکومت به شکلی که نتیجهش پولدار شدن شخص خودت باشه، خب یکم این نوبره دیگه، مبارزه است دیگه. خلاصه که ان اون 79% پزشکامون هم دست از این مبارزهشون بردارن، چون واقعا خسته میشن. میدونی اینقدر اذیت میکنن خودشونو، میترسیم خسته نشن، نگرانیم دیگه به خدا.
کی مثل منه که بتونه پا حرفش باشه، کی مثل تو واسم میتونه با ارزش باشه، کی میتونه دل ببره مثل تو اساسی، حسودا میدونن چقدر روم حساسی. تو بارون منی یا حواست باشه، لباسامونم اتا باید ست باشه، من باشد خنده هاتم همه میدونم، سالای با هم موندنمون ست تاشه. تو بارون منی یا حواست باشه، لباسامونم اتا باید ست باشه، من باشد خنده هاتم همه میدونم، سالای با هم موندنمون ست تاشه. بری چرا خوبه هستی تو دور من، اصلا حرفی نیست بینمون، داغه داغه اثری هستی چه برفی نیست، دستامو میکنم حلقه دورت، دوشم با خنده خالت، یه جوری تو میفله که دورم میکنه همه رو رنده، مدرت همه جوره تو مچه منی، دل بخش بودم بچه بدی، همیشه تو بلدی منو، من نفهمیدم برم مچه دری، خوشحالم که تو تک پر منی، همه دیدن تک پر منی، کنار من دویدی و توی زندگی مثل مک من منی. تو بارون منی یا حواست باشه، لباسامونم اتا باید ست باشه، من عاشق خنده هاتم همه میدونم، سالای با هم موندنمون ست تاشه. تو بارون منی یا حواست باشه.
سلام علیکم، حالا چطوره؟ چه خبره؟
سلام، مرسی، شما خوبی؟
قربون شما.
حالا فرشید صبح به صبح پا میشه خبرها رو چک کنی، میبینی یه دولتی با مافیا همکاری کرده. اون یکی سیاستمدار خودش رئیس مافیاست. دو تا گروه مافیایی علیه فعالان یه حوزه با هم دست به یکی شدن. اصلا دنیا رو مافیا گرفته.
آره راست میگی، تازه بعد از کارم میخوای بری با دوستات تفریح کنی، از یه جمع 8 نفره 10 نفرشون میگن بیا مافیا بازی کنی.
بیا آفتاب اومد دلیل آفتاب. مخالفت هم نمیشه باهاشون کرد. فقط بعد مافیا بازی کنیم.
نه دیگه، حالا چی شده رفتی سراغ مافیاها؟
گفتم که دنیا رو مافیا گرفته، ولی خب مافیای خوبم داریم. مثلا همین تونی سوپرانوی خودمون.
آها، تونی سوپرانو رو میگی؟ کاراکتر سریال سوپرانوس که جیمز گاندولفینی نقششو بازی کرده بود. تولدشه؟
بله، جناب آقای جیمز جونیور گاندولفینی، بازیگر ایتالیایی آمریکایی، این هفته 58 سال تولدشه.
گاندولفینی با همین نقش تونی سوپرانو معروف شد و جایزه گلدن گلوب و امی رو هم براش گرفت.
آره، میشه گفت قبل از این سریال تقریبا یه بازیگر گمنام بوده. خودش هم خیلی تعجب کرده بود برای نقش تونی سوپرانو انتخابش کرده بودن. ولی خب انقدر خوب بازی کرد که تا همین امروز تونی سوپرانو یکی از مشهورترین و محبوبترین گنگسترهای تلویزیونیه.
بله، جیمز گاندولفینی البته تو فیلم‌های معروفی مثل In the Loop، Zero Dark Thirty و The Mexican هم بازی کرده. کلاً چند تا فیلم بازی کرده ملینا؟ آخریش چی بوده؟
گاندولفینی توی 50 تا فیلم و سریال بازی کرده. آخرین کارش هم سال 2014 فیلم The Drop بود که همبازی تام هاردی بود اونجا.
آها، جیمز گاندولفینی متاسفانه سال 2013 در سن 51 سالگی از دنیا میره. یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک همین سریال The Sopranos با بازی جیمز گاندولفینی رو بشنویم.